خب و اما از اینجا به بعد میخوایم بریم سراغ مرسی مریم جان، قابل تو نداره. بریم سراغ کالبد شکافی دفترچه های پرس. ببینید دفترچه های پرس، وارد سایت پرس که بشید تمام چیزایی که اونجا گذاشته کپی رایت داره، یعنی اجازه این که ما بخوایم کامل دانلود کنیم همه چیز رو منتشر بکنیم نیست. یعنی خود دفترچه رو شما نمیتونید کامل دانلودش بکنید، همه چیز رو به شما نمیده، یه سری از داستانا رو میده با یه بخشی از سوالات رو میده. من یه دفترچه رو پیدا کردم با هر ترفندی که بود کل داستانها و کل سوالات درش بود، اما تمام اینها خورده بود که این کپی رایت داره و شما نمیتونید مثلا اینو منتشرش بکنید. تمام برگه هاش همینطوری بود، یعنی همشون این مهر کپی رایت رو خورده بود. اول از همه این چیزی رو که الان شما اینجا دارید میبینید یکی از متون اطلاعاتی سال 2021. من اینها رو، یعنی برای اولین بار من از این داستانهاش یه دونش رو عکس گرفتم و اینجا باهاتون به اشتراک گذاشتم. اون داستانی هم که امروز براتون فرستادم خوندید، اونم باز یکی از خود داستانها بود. اینا رو میخوام فقط ببینید حجم اطلاعات به چه صورته، میزان واژه ها چجوریه و هر کدوم از این جمله ها خودش کلی اطلاعات داره. من انشاءالله، خب این از دفترچه ها. یه دونه داستان من برای شما امروز فرستاده بودم، خوندید داستان رو، کلوچه دشمنو همه خوندید؟ خب داستانی که برای شما گذاشتم برای سال 2011 بود، همون سالی که بچه های ما بالاترین نمره رو گرفته بودن، یعنی عمل کردشون بالاتر بود. من داستان رو براتون گذاشتم و در ادامه میخوام چیکار کنم؟ میخوام جواب ها، چون ما میگیم که این پرز وقتی تصحیح میشه به چه صورت میان نمره میدن، نمره دهیشون رو ببینید چطوره. رو همون داستان هم کار میکنیم، برای بچه های ایران رو ببینید چطوری. توی دفترچه های پرس سوال داستانی که داده میشه، یه داستان میدن، یه متن اطلاعاتی میدن. بعد از این داستانی که داده میشه یا حالا متن اطلاعاتی که میده، سوالاتی که میدن 20% سوالاتش فرایند بازیابیه، دقت تمرکزه. 30% سوال ارتباط مستقیم رو میسنجه. 30% سوالات ارزیابی و نقد رو میسنجن و 20% سوالات ترکیب و تحلیل رو میسنجه. یعنی دقیقاً این 20% اولی که شما دارید میبینید، تقریبا ما میتونیم بگیم 80% سوالاتی که ما توی آزمونامون میدیم سطح یکه، یه 20% هم سوال میدیم آخر سر از ارتباط مستقیم. درست میگم؟ خود کاربرگاه خودمون رو بخوایم نگاه کنیم؟ بله. در صورتی که در سطح بین الملل و یه چیز استاندارد که ما در نظر بگیریم، 20% فرایند بازیابیه. من یک توضیح خیلی کوتاه بدم برای عزیزانی که سطوح مختلف درک مطلب رو نمیشناسن، همکاران جدیدمون. ببینید ما در درک مطلب یه سطح یک داریم، میگیم که سوالاتی رو میدیم که دانش آموز تا به متن نگاه میکنه جوابشو پیدا میکنه. مثلا میگیم که علی و آزاده، علی با آزاده رفت بازار. اگر از دانش آموزم بپرسم علی با کی رفت بازار، بگه با آزاده رفت، خب این فرایند بازیابیه. یعنی دقت و تمرکز رو داریم میسنجیم. معمولا سوالات چهار گزینه‌ای و تستی ما حول و حوش این سوالات میچرخه. سطح دو ارتباط مستقیم یا در واقع استنباط مستقیم از متنه، یعنی یک سوالی رو ازش میپرسم جوابش رو مستقیم در متن میبینه، اما یک کلمه نیست، در قالب یکی دو تا جمله است. مثلا اگر دانش آموز من ازش بپرسم خلیج یعنی چی، خب خلیج استنباط مستقیمه، جواب خلیج دقیقا در حد یکی دو جمله تو کتاب هست، اونو میاره به شما میگه. اما میان جلوتر و علاوه بر استنباط مستقیم، استنباط غیر مستقیم هم داریم. استنباط غیر مستقیم اطلاعات در متن پنهانه. مثلا اگر دانش آموز من بهش بگم علی چترشو برداشت رفت بیرون، بعد به دانش آموز بگم چرا علی چتر برد، باید به من بگه یا بارون بود یا میخواد بارون بیاد یا هوا ابری بوده، در صورتی که من توی متن اصلا اشاره‌ای به هوا نکردم، فقط گفتم علی چترشو برداشت و رفت بیرون. اینجا اگر دانش آموز به من بگه چون بارون بود یا چون هوا بارونی بود یا چون قرار بارون بیاد، میشه استنباط غیر مستقیم. اینم باز سطح دوه، یعنی 30% سوالات ما باید روی این سطح باشه. وقتی میگیم ارزیابی و نقد، ارزیابی و نقد یعنی این که دانش آموز من متن رو خونده، من بهش یک بیت شعر میدم، میگم این بیت شعر چه ارتباطی با این متن داره، این ضرب المثله چه ارتباطی با این متن داره، دو تا اتفاق در این متن افتاده، این دو تا اتفاق چه ارتباطی با هم دیگه داره، این ضمیرهایی که در داستان به کار رفته، این همه آنجا و اینجا گفته، او گفته، شما گفته، تو گفته، هر کدوم از اینها منظورش با کیه. اینجا میشه ارزیابی و نقد. البته خیلی سوالاتش وسیع‌تره ها، من فقط یک اشاره کوتاه میکنم. زمانی که میرسیم به ترکیب و تحلیل، مثال میزنم، متن رو خونده و اومده در مورد محیط زیست صحبت کرده، اینکه ما چه کارهایی انجام بدیم که به محیط زیست آسیب نرسونیم. من اگر به دانش آموزم بگم از بین تمام این پیشنهادهایی که نویسنده داده کدوم یک قانع کننده تره، کدوم یک عقلانی تره، و این بخواد قضاوت کنه بین تمام این پیشنهادها، اینجا درک و دریافت سطح چهاره. یا به عنوان مثال 4 تا اسم رو بهش میدم، میگم از بین این 4 تا اسمی که داری میبینی کدوم یکیشون به این داستانه میخوره، با دلیل به هم بگو چرا اینو داری انتخاب میکنی. اینجا قضاوته. بنابراین نوع، ببینید الان همین نگاه سطح درک مطلب معلم ها رو، یعنی سطح نگاه معلم رو به طراحی سوال تغییر میده. من یه بار خودم توی آزمون پرس شرکت کردم. یکی از همون داستانهای خود پرس رو از ما گرفتند و واقعا خودمونم توش مشکل داشتیم. خب این الان درصد سوالاتیه که شما میبینید در پرس. در پرس وقتی که نگاه میکنیم یه سری سوالات 4 گزینه ایه و یک سری از سوالات ما سوالات پاسخ ساز هستند. پاسخ ساز یا باز پاسخ. پاسخ ساز یعنی خودت باید براش پاسخ بسازی. در سوالات 4 گزینه ای که داده میشه یه گزینه درسته، فقط هم یه گزینه است. سوالات گزینه ایشون اینطوری نیست که فقط سطح 1 باشه. در سوالات گزینه ایشون، حالا نگاه میکنید میبینید، جلوتر بهتون نشون میدم آزمونشو، میبینید که سوالی که داده شده داره درک مطلب سطوح بالاتر رو میسنجه. گزینه هایی که میذاره گزینه ها کوتاه، مختصره و در حد مهارت زبانی کلاس 4 نمیاد خیلی گمراه کننده هم بده. البته خودش اینو میگه، من خیلی گمراه کننده نمیدم، ولی نه هست. بعضی هاشون خیلی جواباشون به هم نزدیکه و دانش آموز یه مقدار به شک میفته که کدومش میتونه درست باشه، مگر اینکه دیگه خیلی دقتش بالا باشه بتونه گزینه درست رو انتخاب کنه. در گزینه های 4 گزینه ای یه مثال هم براشون میزنه، میگه مثلا چطوری باید گزینه درست رو بزنی. شاید دانش آموزی باشه که تا به حال تست کار نکرده باشه. توی سوالات پاسخ ساز میاد میگه چی؟ اول از همه این رو بگم، ما در آزمون هایی که به صورت باز پاسخ هست، پاسخ ساز به قولن میگیم، هستن، باروم نداریم. یعنی به همون معیاری داده نمیشه که بگه اگر اینو نوشته درسته. ما متاسفانه بابت ارزشیابی توصیفی که داریم، البته میگم متاسفانه بابت اینکه ما ارزشیابی توصیفی در کشورمون درست اجرا نمیشه. اگر درست بخواد اجرا بشه، خب هدفش یه چیز دیگه است، واقعا به ارتقا میرسیم اگر درست انجام بشه. ولی ارزشیابی توصیفی هم دقت معلم رو آورده پایین، هم دقت دانش آموز رو آورده پایین، چون بابت این که ما میگیم دیگه نمره برداشته شده و نمره نیست و همین که فهمید کافیه، همه چیز رو به بهای فهمیدن میذاریم، همه چیز برامون معنی فهمیدن میده، در صورتی که فهمیدن معنی داره، یه چیزی باید بفهمه که قابل قبول باشه. شما برگه های امتحانی بچه ها رو یک کلاس خودتون رو نه، یک کلاس دیگر رو میرید نگاه میکنید، بعد مثلا میبینی معلم بهش کاملا داده، مثلا برایش یه سادی، یه تیکی، یه چیزی هم زده، نگاه میکنی میگی که این که مثلا درست ننوشته، میگه نه فهمیده، همین که فهمیده خب کافیه. یا مثلا پدر مادر میاد میگه که میفهمه ها، تو امتحان که میخواد بنویسه اینطوری مینویسه، نه فهمیده، وگرنه اگر بفهمه میتونه بنویسه. بعد همین باعث شده که ما دقت خودمون، دقت بچه ها بابت اینکه آیتم تعریف شده نداریم برای تصحیح پایین بیاد. اما توی ارزشیابی ها به این صورته که میان براشون می نویسن. من الان بهتون نشون میدم. می نویسه چطوری نوشت، چند تا مثالم میزنه، این نوشت قابل قبوله، نمیگم کامل صحیح، میگه قابل قبوله، فهمیده. اما اگر به این اشاره بکنه غیر قابل قبوله، یعنی درک نکرده. ما به این میگیم روبریک. روبریک یعنی معیارهایی که برای تصحیح سوالات پاسخ باز داریم، باز پاسخ هامون داریم. به همون میگه آقا این اینجوری باشه درسته، این نباشه، یعنی درک ناقص صورت گرفته. مورد بعدی که هست نمره دهیه که در سیستم پرز انجام میشه. به سوالات گزینه ای یک نمره میده و به سوالات پاسخ ساز بین یک تا دو نمره میده. بستگی به عمق سوال داره. یعنی هرچی سوال عمیق‌تر باشه میزان نمره‌ای که میگیره بیشتره. تمام شواهد نمره دهی توی سوالات پاسخ ساز روی درک مطلب میچرخه. یعنی اصلا ملاک این نیست که این زیبا بنویسه، درست بنویسه، نه، ملاک درک مطلبه، بتونه بنویسه. اما باز هم در آیتم هاش خیلی جالبه، میگه این ملاک فهم و درک دانش آموزه، ملاک ما خوب نوشتنه نیست، اما در آیتم هاش باز میاد میگه دامنه وسیعی از نمره به نوشتن تعلق میگیرد. یعنی بتونه درک و دریافتش رو بنویسه. خب درک و دریافتش رو باید درست بنویسه دیگه، جمله هاش باید درست باشه، جمله ها باید فعل داشته باشه. من همین الان یه سوال میپرسم ازتون، چقدر از ما وقتی که بچه هامون برگه های امتحان علوم هدیه اینجور چیزا رو میارن، مطالعات رو میارن، سوالات توضیحیه، انقدر مثلا جا داره که این باید بنویسه؟ شما میبینید در حد 4 تا کلمه از اون اوورده گذاشته. من میگی خب چرا اینو کامل نکرد؟ میخوانم منظورم همین این بود. دیدیم دیگه، خیلی هم دیدیم. خب حالا سوال، آیا وقتی که من دارم میبینم آقا تو سطح دنیا سوال میخوای تصحیح کنی، سوال باز پاسخ معیار داره، اینی که ما فقط میگیم این فهمید، نفهمیده، به خدا هیچی نفهمیده، ما خودمونو میزنیم به کوچه ی علی چپ میگیم فهمید، این معیارش اینه، باید درک و دریافتش رو بتونه درست بنویسه. چرا از کلاس 4 یهو امتحانا همه کتبی میشه؟ چون باید درک و دریافت بتونه به صورت کتبی بنویسه چیزی رو که فهمیده. توی فرهنگ نوشتن ریاضی زینب توضیح میدن درست وقتی میخوان بنویسن نمیتونن بنویسن، شفاهی برات میگن چی شد، اما نمیتونن بنویسن. خیلی جای کار هست، خیلی جای کار هست، و اینها اطلاعاتیه که شالوده تغییرات ما رو میسازه. ما اینا رو باید بدونیم تا خودمون رو به تغییر وادار بکنیم دیگه، یه مقدار سخت گیرتر و جدیتر بشیم. بله خب حالا بریم اینجا رو ببینیم با این چرا اینطوری شده. حالا خودم توضیح میدم براتون. توی نمره دهی هر بخش از این آزمونی که شما میبینید، یه داستانی که ما داریم، داستانها رو داریم و یه متن اطلاعاتی، کلن 15 نمره داره. 7 سوالش چند گزینه‌ای میشه، 2-3 سوالش سوالاتی هن با پاسخهای کوتاه. پاسخ کوتاه که میگم در حد چند کلمه نیست، در حد یکی دو جمله است، یعنی یکی دو خط کادرایی تقریبا بزرگ داره، برای اینا می نویسن پاسخ کوتاه. یه سوال داره با پاسخ خیلی بلند، یک کادر بزرگ که تو اون باید بنویسند. هر کدوم از سوالات چند گزینه ایشون یه نمره یه. اون دوتا سوالی که پاسخهای کوتاه داره بین 1 تا 2 نمره است و اون سؤاله که خیلی بلنده 3 نمره است، 3 امتیاز داره. این همین انمی پای هست که براتون فرستادم. خب این متن خود دفترچه پرس هست که من از رو سایت حالا اینو برداشته بودم. خب اینو شما ترجمه شدهشو خوندید، من ترجمه شدهشم براتون فرستادم. حالا میخوام بیایم سوالاتش رو نگاه بکنیم و بعد نمره بچه های خودمون رو ببینیم چطوری بوده و بعد در کنار اون میخواییم بریم دفترچه رو ببینیم به چه صورته. من باز این الان اینجا رو ببینید، این ترجمه شده یه همون پرسش هاست. خب سوال اول، گوینده داستان کیست؟ گوینده داستان کی بود؟ شمایی که خونده بودید بنویسید. آره نرگس جان میذارم. تام. یه سوال میپرسم. کسایی که نوشتید تام، اسم تام چند بار تو داستان اومده بود؟ نگاه مریم نوشته خود بچه. مریم خود بچه اسمش چی بود؟ مرضیه نوشته سوم شخص. یک بار. آها فکر کنم یک بار. یه بار اومده بود، بله. تام همون پسره بود. بله یک بار وسط نیست، من اوایل داستان بود. حالا اینجا رو نگاه کنید، توی باروم که به شما میده میگه آقا موضوعش این موضوع خواندنه، هدف ادبی بوده، فرایندی که میخواد بسنجه بررسی و ارزیابی محتوا، زبان و عناصر متنی بوده. درصد بچه های دنیا که به این سوال نمره داد میانگینشون 76 بوده، متوسط درصد. بچه های ما تو همین سواله به این سادگی شدن 52.9. جواب درستم که تامه. در سوال بعدی میگه چرا تام در آغاز داستان خیال میکرد که جرمی دشمن اوست؟ چرا؟ استنباط مستقیمه، جوابش هم دقیقا توی سوال بود. چرا به نظر شما؟ جشن دعوتش نکرد چون همسایه دوستش شد، چون همسایه دوستش شد. اسم دوستش چی بود یادتونه؟ آها استنلی، درسته. خب من الان میخوام بیاید همینجا اول نگاه کنید. میگه آقا این استنباط مستقیم رو میسنجه، بچه های ما شدن 51.7 در صورتی که متوسط درصد پاسخهای صحیح بچه ها 74. خب مگه این چی بوده؟ مگه این بچه چطوری جواب داده که اینجوری شده؟ نمره ما باید بشیم 50 تو این سوال. خب سوال اول رو نگاه کنید، این الان روبریکه. روبریک یعنی معیار پاسخهای درستی که ما که چطوری شما باید تصحیح بکنید. آها این دو بود. میگه که چرا تام در آغاز داستان خیال میکرد که جرمی دشمن اوست؟ پاسخ قابل قبول. اگر دانش آموز اینطوری نوشته بهش نمره بدید. نمرش هم چطوریه؟ میگه پاسخ نشان دهنده درک این مطلب باشد که تام فکر میکرد جرمی دشمن اوست، به علت اینکه جرمی او را به مهمانیش دعوت نکرد یا به خاطر اینکه جرمی بهترین دوست تام استنلی را دعوت کرد اما او را دعوت نکرد. مثال تام به مهمانی جرمی دعوت نشد. اگه اینو بنویسه بهش نمره بدید. جرمی دوست او را به مهمانیش دعوت کرد اما تام را دعوت نکرد. یا پاسخ نشان دهنده درک این مطلب است که تام ترسید جرمی جای او را به عنوان بهترین دوست استنلی بگیرد. مثلا اگه بنویسه تام از اینکه جرمی همسایه استنلی شده بود حسادت میکرد. اینطوری بنویسه قابل قبوله. اما اگر نوشت، نگاه کنید، اما اگر بنویسه درک مطلب این باشه که چرا تام فکر میکرد جرمی دشمن اوست رو نشون نده، پاسخ ممکن است تکرار کلماتی از سوال باشد. مثال: جرمی همسایه دیوار به دیوار بهترین دوست تام استنلی شد. در محل جرمی فردی جدید بود. جرمی دوست او بود. جرمی دشمن او بود. اگر اینا رو بنویسه اینا غیر قابل قبوله. سوال، حالا اینا هم کدهای بدون پاسخ، میگه اگر سوال برای بچه اجرا نشده، نمیدونم اشکال تایپی داشته، صفحه سوال حذف شده باشه یا به هر دلیل دیگه سفید باشه، این کد بدون پاسخ براش لحاظش بکنید، تو نمره در نظر گرفته نمیشه. خب من یک سوالی دارم از شما. با همین یک سوال استنباطی ساده، من میخوام به من بگید که الان بیشتر چیو میخواست بسنجه؟ وقتی که یک همچین کلید پاسخی داره میده به معلم برای تصحیح، چیو داره میسنجه؟ یه سوال دیگه میپرسم. شما فکر میکنید از بین این جوابایی که اینجا دیدید، بچه های ما بیشتر کدوم یک از این گزینه ها رو نوشته باشن؟ دقیقا، محدثه درست میگه. کاربرد و احساس خودش تو اون موقعیت و کاربرد و شناخت احساس اون شخصیت است. دوم، تکرار سوال. دوم، من به شخصه حالا با توجه به چیزایی که دیدم فکر میکنم اینو مینویزم: جرمی دشمن او بود. دیدید بچه های ما ساده ترین جوابی که به ذهنشون میرسه و بدیهی ترین چیزی که همون اول به ذهنشون میرسه همونو مینویسن. یعنی اولین چیزی که مینویسه دشمن اون بود. این یه کلمه دشمنم داره. حالا بریم یه سوال دیگر رو ببینیم. اینجا رو نگاه کنید، سوال بعدی. میگه که یکی از مواردی که به خیال تام باید در کلوچه دشمن موجود باشد بنویسید. شما که داستانها رو خوندید چیا بودن؟ سنگ بود، کرم بود. آها، این سوال میانگینش 67. خب تمرکز و بازیابی اطلاعات هم از سطح 1 و 2. بچه های ما شدن 35. بعد یه چیزی رو هم بگم، این چیزی که شما دارید میبینید برای سال 2011 است که ما بهترین نتیجه رو گرفته بودیم، که ما بالاترین نمره رو داشتیم. این مال اون ساله. این داستانی که فرستادم و این چیزی که شما میبینید مال 2011 است که ما بالاترین نمره رو داشتیم. الان اینجا رو نگاه بکنید. سال 3 بود. من چرا 5 رو گذاشتم؟ 3 رو نذاشتم اینجا. بذار سوال 5 رو بخونیم، اشکال نداره. سوال 5: وقتی تام برای اولین بار بوی کلوچه دشمن را حس کرد، چه احساسی به او دست داد؟ توضیح دهید که چرا چنین احساسی داشت. خب اینجا رو نگاه کنید شما، چقدر خط براش گذاشته، یعنی چه کادری در نظر گرفته شده بوده که این بخواد اینجوری بنویسه. تفسیر و تلفیقه. خب اینجا الان ما دو تا نمره داریم میبینیم، یه ویه که یه ویدو. این ویه که ویدو همون پرز و پرز لیترسی است و میانگین ایران ویه 51.7 شده. خب یعنی الان این بد نشدیم توی این نمرمون خوبه. خب حالا بریم ببینیم که میگه که پاسخ نشان دهنده درک این مطلب باشد که تام گیج یا متعجب شده بود به خاطر اینکه فرض کرده بود کلوچه دشمن باید بوی بدی داشته باشد، یا تعجب کرده بود از اینکه کلوچه پدرش بوی خوبی داشت. قابل توجه مصححان، دانش آموزان ممکن است احساس گیج شدن یا متعجب بودن تام را به شیوه های مختلف بیان کنند. مثال: گیج شده بود زیرا او فکر میکرد کلوچه از چیزهای نفرت انگیز درست شده است. نمیتوانست درک کند کلوچه دشمن باید بدمزه باشد. او مطمئن نبود کلوچه دشمن باید بدبو باشد. متعجب شده بود زیرا کلوچه دشمن واقعا خوشبو بود. اگر اینا رو بنویسه درکش کامله. اگر بنویسه که تام برای اولین بار بوی کلوچه دشمن رو حس کرد، گیجیا متعجب شده بود اما علت رو توضیح نده درک ناقصه. گیج شده بود، درک ناقصه. نمیدانست چه خبر است، درک ناقصه. باید با کلوچه دشمن آنگونه که فکر میکرد بوی بد نداشت، بدون آنکه احساس او را بیان کند. مثلا اگر فقط بگه کلوچه دشمن نباید خوشبو باشه، او فکر میکرد کلوچه بدبو خواهد بود، او فکر میکرد کلوچه بدبو خواهد بود، در صورتی که اینطور نبود. معمولا بچه های ما اینا رو مینویسن، این دوتا. ببینید، الان اینجا میگه درک کامل، درک ناقص، عدم درک. یه جا نوشته بود قابل قبول، یه جا نوشته غیر قابل قبول. این سوالات، سوالاتیه که بارم نمرش دو نمره ای میشه. یعنی اگه درک کامل داره دو نمره میگیره، اگر درکش ناقصه یه نمره میگیره. اگر هم جواب رو به گونه ای بده که بوی چیز واقعا خوبی را احساس کرد، توجه کنید این پاسخ به احساس با یک توضیح و دلیل واضح برای احساس گیجی یا تعجب تام اشاره ندارد. مثلا اگر اون بگه فقط احساس گرسنگی کرد، این عدم درکشه دیگه کلا. حالا برای اون مصحح می نویسه، میگه آقا اگر اینو گفت دو نمره بهش بده، اگر درک ناقص بود یک نمره بهش بده. یک سوال دارم ازتون، آیا دیدن همین روبریک، من حالا نمیرسم 15 تا سوال رو براتون باز بکنم چون باید بریم سراغ خطاهای بچه هامون، آیا همین روبریک نگاه ما رو به تصحیح صفحات، تصحیح امتحانات بچه ها تغییر نمیده؟ آیا یه مقدار ما رو سخت گیرتر نمی کنه در کامل نوشتن بچه ها؟ من یه خواهشی که دارم از همکاران مدیر و معاون آموزشی که اینجا داریم، اینا رو آموزش بدید به معلما. یعنی همیشه میگیم با یه گل بهار نمیشه، باید اصلا خود این محتواها رو حالا خودتون ازش استفاده کنید، آموزش بدید به همکارانتون. این که من میگم امانت دار باشید، یعنی خودشون رو در دسترس نذارید، ولی آموزش بدید، چون ما باید همینطوری زنجیروار این اطلاعات رو به هم انتقال بدیم، وگرنه همین میمونیم که هستیم، شاید هم بدتر هم بخوایم بشیم. باید یاد بگیریم و آموزش بدیم. سر مامانا اتفاقا مرضیه، من این جلسه نه جلسه بعدی بهتون میگم برای خانواده ها ما باید چه کار بکنیم، چون به هر حال یک بعدی از سواد خواندن به خانواده برمیگرده. من اونو جلسه آخر گذاشتم، برای جلسه آخر در مورد خانواده ها میگم باید چه کار بکنیم.